ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یونسکو از تخریب دست کم 50 بنای تاریخی اوکراین در تهاجم روسیه به آن کشور خبر داد. شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر خواستار آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی شد. و جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، پس از 7 ماه با خانواده خود تماس گرفت. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم، در این بخش خبری همراه شما. نهاد فرهنگی سازمان ملل یونسکو از تخریب دست کم 50 بنای تاریخی در اوکراین بر اثر تهاجم روسیه به آن کشور خبر داده است. 29 کلیسا، 16 ساختمان تاریخی و 4 موزه از جمله بناهایی هستند که در شهرهای مختلف اوکراین تخریب شدند. بیشتر این بناهای تاریخی بر اثر بمباران شدید منطقه خارکیف از طرف ارتش روسیه نابود شدند. به گفته یونسکو، بناهای تاریخی بیشتری در جنگ چند هفته اوکراین تخریب شدند. و این نهاد سازمان ملل با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و شاهدان عینی در حال تهیه فهرست کامل این بناهاست. یک هفته پس از آغاز تهاجم روسیه به اوکراین، دبیر کل یونسکو با ارسال نامه‌ای به سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، یادآوری کرده بود که مسکو یکی از امضا کنندگان پیمان محافظت از میراث فرهنگی کشورها در زمان جنگ است. مسکو در پاسخ گفته که از تعهدات خود آگاه و مصمم به اجرای آنهاست. جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، پس از 7 ماه با خانواده خود در آلمان تماس گرفت. غزال شارمهد، دختر آقای شارمهد، در توییتی نوشت که به پدرش اجازه داده شده به مدت چند دقیقه با همسرش گفتگو کند. آقای شارمهد در این تماس تلفنی گفته است فشار خونش پس از انتقال به زندان بالا رفته و تنها 2 دندان وی باقی مانده است. او در این تماس تلفنی کوتاه تایید کرد که هر روز مورد بازجویی قرار می‌گیرد و مجبور به امضای برگه‌هایی می‌شود. جمشید شارمهد در مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی به دست ماموران امنیتی روبوده شد و به ایران منتقل شد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا معرفی کردند. خانواده آقای شارمهد بارها اعلام کردند که با توجه به اتهام افساد فی الارض علیه این زندانی 66 ساله او در معرض خطر اعدام قرار دارد. بر اساس حکم صادر شده از طرف دادگاهی در دانمارک، قدم خیر حقانی زاده، یک پناهجوی کرد ایرانی، روانه بازداشتگاه شهر کوپنهاگ شد. سیروس عزیزی زاده، همسر خانم حقانی زاده، به سازمان حقوق بشری هنگاو گفت قاضی دادگاه اعلام کرده است که او باید در بازداشت به سر ببرد تا کارهای اداری همسر و فرزندانش به اتمام برسد و حتی از دانمارک اخراج شوند. چند روز پیش ویدیویی از ضرب و جرح خانم حقانی زاده در کمپی در دانمارک منتشر شد که گفته می شود به دلیل خودداری و از ترک کمپ پناهندگان صورت گرفت. در واکنش به این رفتار ماموران کمپ و پلیس دانمارک، وزیر مهاجرت این کشور برای ادای توضیح به یکی از کمیته های پارلمان دانمارک احضار شد. این خانواده کردتبار چند سال پیش به عنوان پناهجو به دانمارک رفتند، اما اداره مهاجرت آن کشور به دلیل آنکه آنها با پاسپورت معتبر خود وارد ترکیه شده بودند و مشکلی برای ماندن در ایران ندارند، از پذیرش تقاضای پناهندگیشان خودداری کرد. جنگ خونین 7 ساله یمن تا کنون به بهای جان 100,000 نفر ادامه یافته و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. حملات حوثی های مورد حمایت ایران به عمق خاک عربستان سعودی و برخی کشورهای عضو ائتلاف نظامی باعث شده است که همه طرف ها برای رسیدن به یک آتش بس و دستیابی به یک راه حل سیاسی تلاش کنند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از ابتکار نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن برای توقف عملیات نظامی در مدت 2 ماه و اجازه ورود کشتی‌های حامل مواد غذایی و سوخت و همچنین بازگشایی نسبی فرودگاه صنعا استقبال کرد. به گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده بامداد شنبه با انتشار پیامی ابراز امیدواری کرد این اقدام بتواند مقدمه‌ای برای رفع کامل محاصره و برقراری دائم آتش‌بس در راستای یافتن راه حل سیاسی برای بحران یمن باشد. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با استمرار آتش‌بس مبادله کامل اسرا و زندانیان بین طرف‌های درگیر در یمن صورت پذیرد. سازمان ملل متحد اعلام کرده است که طرفین جنگ در یمن بر سر آتش‌بس 2 ماهه قابل تمدید که از روز شنبه 13 فروردین برابر با اولین روز ماه رمضان در بسیاری از کشورهای اسلامی آغاز می شود توافق کردند. به گفته این نهاد، توافق طرفین جنگ همچنین شامل ارسال سوخت به استان هدیده و اجازه پروازهای تجاری از فرودگاه صنعا می شود. توافقهای روز جمعه امیدها برای پایان دادن به جنگ خونین 7 ساله در یمن را که به بهای جان صدها هزار نفر انجام می ده و میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده افزایش داد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مسائلی که ممکن است این آتش بس را شکننده کند به رادیو فردا چنین میگوید:
در این آتش بس توافق شده که به طور محدود فرودگاه صنعا و بندر حدیده افتتاح بشه، فقط و فقط برای رسوندن کمک‌های انسان دوستانه. ولی از اونجایی که ایران اعلام کرده که بایستی محاصره کامل یمن برداشته بشه، یعنی در حقیقت فرودگاه صنعا و بندر حدیده در اختیار حوثی‌ها قرار بگیره و این امری است که هم آمریکا باش مخالفه، هم عربستان و هم دیگر کشورها، خود همین موضع ایران ممکن است شکنندگی در این داستان ایجاد کنه. باید منتظر آینده بود که ببینیم آیا رعایت میکنن یا نه، ولی من فکر میکنم که هم حوثی ها و هم عربستان سعودی لااقل برای یک دوران کوتاهی نیاز دارن به توقف این جنگ.
هانس گراندبرگ نماینده سازمان ملل متحد در امور یمن روز جمعه گفت طرفین این جنگ به طرح سازمان ملل برای یک آتش بس 2 ماهه که از روز شنبه آغاز می شود پاسخ مثبت دادند. وی افزود این آتش بس پس از 2 ماه با رضایت طرفین قابل تمدید است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن استقبال از این آتش بس ابراز امیدواری کرد که یک فرایند سیاسی منجر به صلح در یمن شود. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده نیز از گزارش‌ها در این باره استقبال کرد و آن را تسکین موقتی برای مردم یمن دانست و در این حال تأکید داشت که این پیشرفت‌ها هنوز کافی نیست. علی صدرزاده در مورد اثر بخشی و پایدار بودن این آتش بس معتقد است:
ناظران همه اعتقاد دارن که این بار شانس این که این آتش بس موفق بشه بیشتر از گذشته است، چون همه اطراف قول دادن که رعایت کنن. عمان ضمانت کرده از جانب حوثی ها که حوثی ها این آتش بس رعایت کنن، عربستان سعودی هم همچنین. به همین علت هم سازمان ملل، هم آمریکا و هم کشورهای خلیج فارس پشت این آتش بس هستند و شانس این که این 2 ماه صدای تیراندازی در یمن خاموش بشه خیلی زیاد هست. ولی اونچه که توافق شده توافقی است محدود و این محدودیت نقطه اصلی شکنندگی این توافق هست.
این نخستین آتش‌بس میان طرفین جنگ در یمن طی 2 سال اخیر است. آقای گراندبرگ گفته است طرفین موافقت کردند که حملات هوایی و زمینی و دریایی در داخل و خارج از یمن را متوقف کنند. وی افزود آنها همچنین بر سر انتقال سوخت به بنادر استان هدیده و پروازهای تجاری از مبدأ و به مقصد فرودگاه صنعا موافقت کردند.
گزارشی بود از شاهین بشیری.
با فرارسیدن بهار، فرکانس های رادیو فردا تغییر کرده.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از هفت صبح تا دو بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز،
و در 24 ساعت شبانه روز ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر با انتشار نامه سرگشاده‌ای به وزیر علوم خواستار آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی شد. در این نامه تاکید شد که این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف تهران به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود زندانی شدند. این دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف دو سال پیش بازداشت شدند. پیش از این عفو بین الملل جمعی از برندگان جایزه نوبل و چندین نهاد بین المللی خواستار آزادی این دو دانشجو شده بودند. تا کنون دو جلسه دادگاه برای علی یونسی و امیر حسین مرادی تشکیل شده است. سال گذشته پخش فیلم اعترافات اجباری آنها با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو شد. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی هم دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا یونسی، برادر علی یونسی که مقیم سوئد است، و در مورد نامه شبکه جهانی پژوهشگران در معرض خطر از او پرسیدم.
مؤسسه اسکولار دنت ریس که یک شبکه جهانی است، یک مؤسسه غیر انتفاعی است که در دانشگاه مختلف تو کشور مختلف نمایندگی داره، رابطه بسیار نزدیکی با انجمنهای دانشجویی و اتحادیه‌های اساتید دانشگاهی در کشورهای مختلف، مثلا کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا داره، و کارش اینه که محققین، پژوهشگران و افرادی که مرتبط با کارهای علمی هستند و تحت سرکوب، بازداشت یا تحت فشار توسط دولت‌ها و کشورها هستند، در مورد اونا تحقیق کنه و در مورد اونا سعی کنه وضعیت اونها بهبود پیدا کنه.
و در این نامه چه مسائلی مطرح شده؟
این نامه خطاب به وزیر علوم نوشته شده و در این نامه از وزیر علوم جمهوری اسلامی خواسته شده که برای آزادی علی و امیر حسین تلاش کنن و مطمئن بشن که این دو دانشجو برمیگردن به تحصیلاتشون در دانشگاه شریف. و یک رونوشتی از این نامه به افراد مختلف دانشگاهی در ایران فرستاده شده، از جمله به رئیس دانشگاه شریف، به آقای ستاری فر، رئیس بنیاد نخبگان، و به مسئولین انجمن فیزیک ایران و انجمن کامپیوتر ایران.
چه اطلاعات تازه‌ای از آخرین وضعیت برادرتون علی یونسی دارید؟ در زندان در کدوم بند هستن؟ آیا اجازه استفاده از مرخصی دارن؟ در چه شرایطی هستن؟
شرایط تغییر پیدا نکرده مثل سابق. الان دو سال است که در بند 29 زندان اوین هستند و با همون محدودیت های همیشگی که بند 29 داره، از جمله محدودیت هواخوری که فقط 3 بار در هفته برای مدت 20 دقیقه است و تمام مدت در اتاقهای دربسته هستند، با همون شرایط بند 29 زندان اوین. الان دو سال، هفته بعد دو سال میشه که اینها بازداشت هستند که طبق حتی خود قوانین جمهوری اسلامی این غیرقانونی است. نمیتونن بیشتر از دو سال کسی رو به طور بازداشت موقت نگه دارن، ولی به هر حال قدرت دارن و بازداشت دارن به طور موقت. الان هفته بعد دو سال میشه.
خب با توجه به نحوه برخورد نهادهای قضایی و امنیتی و حالا بر اساس اون چیزی که احتمالاً وکیل برادر شما میگه، میشه پیش بینی کرد علی یونسی برادر شما یا همینطور آقای امیر حسین مرادی که چه زمانی آزاد میشن یا امیدی به آزادی زود هنگام اونها هست؟
وکلا هم وکیل برادرم علی و هم وکیل آقای امیر حسین مرادی تمام تلاششون رو انجام میدن و تمام کارهایی که میتونن از نظر قانونی انجام بدن انجام میدن، ولی به هر حال میدونید دست داخل سیستم ایران لزوما همه چی طبق قانونی که حتی خودشون دارن پیش نمیره و به ذات اطلاعاتی که قدرت در دست داره و کنترل میکنه مسائل رو. امید که هم خانواده ها هم وکلا امید دارن شرایط بهبود پیدا کنه، مخصوصا با توجه به دو سال از بازداشت موقت گذشته، و در دانشگاه شریف هم تعدادی از اساتید هستم و تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف که پیگیر این قضیه هستم و دنبال آزادی هرده برمیرسن هستن، ولی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده. نهادهای مختلف قانونهای مختلف به خانواده دادن که اینا به زودی آزاد میشن ولی چیزی تغییر پیدا نکرده.
علی رضا یونسی بود، برادر علی یونسی، مقیم سوئد. سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری.